أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما دوستان عزیز در فقه در باب این بود که قضاوت بر اساس قرینه چگونه هست؟ آیا بر اساس قرائن میشه اعتماد کرد و حکم کرد یا نه؟ ما اگر یادتون باشه معنای قرینه را بیان کردیم و یک مطلبی را من در این مقاله بحث کردم که آیا مخالف اصل نیاز به قرینه دارد یا نه. ببینید، یعنی که مثلا ما وقتی گفتیم اصل در فلان مطلب این است، مثلا اصل در استعمالات حقیقت است، اینه که به احتیاری به قرینه دارد که حقیقت نیست. خلاف اصل همیشه احتیاری به قرینه دارد. مثلا اگر میخوام بگیم لفظی مجاز، یا اگر در مثلا علم نحو میگیم آقا اصل در فاعل اینه که بر فاعل مقدم باشه، اصل در فاعل اینه که بر مفعول مقدم باشه، اگر مفعول خاص مقدم باشه باید قرینه باشه. اصل در صيغه امر اینه که برای وجوب باشه. اگر ما یک موردی خواستیم بررسی کنیم و بگیم که این برای وجوب نیست، احتیاج به قرینه داره، و اذا حللتم فاصطادوا، این احتیاج داره که ما یک قرینه ذکر کنیم که فصادو چرا دلالت بر وجوب نمی کنه. ببینید، ما اگر اصل اولیه اینه که ظاهر حجته، اگر میخوام بگیم ظاهر حجت نیست دلیل میخوام، اصل اولیه اینه که ظنون حجت نیست، اگر میخوام بگیم خبر واحد حجته، مثلا فرض بکنیم که ظاهر قرآن حجته با دلیل بیاریم، یا مثلا فرض بکنیم که اصل در معاملات فساده، اگر میخوام یک معامله ای را صحیح بدونی باید دلیل بیاری. تمام اصولی را که در فقه میخونیم، در اصول میخونیم، در علم نحو میخونیم، در علم بلاغت میخونیم، تمام اینها خلاف اصل داریم، خلاف اصل. ببینید، میگیم صیغه افعل دال بر وجوب دلیل میخونیم، اما وقتی بگیم فسادو به معنای اباحه هست دلیل میخونیم. خداوند متعال فرموده آقا یا یالذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم، پس طبق این آیه شریفه قبلی حرام شده. یک عبارتی رو اینجا من از فاضل جواد، فاضل جواد شاگرد مرحوم شیخ بهائیه که کتابی در تفسیر آیات الاحکام داره به نام بله به نام مسالک الاحکام. مسالک الاحکام ما دو تا، یکی از شهید ثانیه که اسمش هست مثال کل احکام الى تنقیح شرایع الاسلام، شرح بر شرایع الاسلام محقق نیست، در 15 مجلد چاپ شده، با در چاپ موسوعه مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه که تمام آثار شهید ثانی اینجا هست در 10 جلد چاپ شده. یک کتابم به نام مثال کل احکام هست از فاضل جواد، آیات الاحکام. ایشون شاگرد شیخ بهائی بوده، در 1040 زنده بوده ولی نمیدونیم کی فوت کرده. میگه استادو به معنای روا بودن سید است، بعد از بازداشتن از آن و از حمل امر بر اباحه در این آیه لازم نمی آید که صیغه امر بعد از حذر یعنی بازداشتن بر واجب بودن دلالت کنه، زیرا درست در آن است که صیغه امر برای واجب بودن است در همه حال و همیشه، اگر چه بعد از نهی باشد، ولی در این مورد میخوام بگیم قرینه بر خلاف وجود داره. اصل اولیه اینه که فعل همه جا داله بر وجود، ولی در این مورد اجماع وجود داره که صید واجب نیست، پس امر در آیه یاد شده برای اباحه هست. محمد ابن قیم جوزی متوفای 751 کتابی داره با عنوان طرق الحکمیه که که آمده موارد فراوانی را در باب قضاوت ذکر کرده و استاد زرقا هم که عبارتش خوندیم الغرینه کل و امارت لاهره تو غارن و امرن خفیم، هر امر آشکاری که همراه است با یک امر خفی که او را آشکار میکنه فتدل علیه. یک عبارتی من از قانون مدنی فرانسه آوردم از کتابی به نام الموسوعة الجناحیه، مالا اونجا تو اتاق دارم این کتاب را، عربی هست ولی من ترجمهش کردم در حقیقت. اینجا در باب قرینه من نمیدونم بخوانمش، وقت هست دوستان حوصله دارم، خیلی جالبه، من این عبارت رو ترجمه کردم الموسوعة الجناحیه جلد که چقدر این مطلب تألیف جندی عبدالملک صفحه 258 میگه استدلال به قرینه، ما بحث ما قرینه، معلوم میشه در سایر حقوق ها هم بحث قرینه جایگاه خیلی ویژه‌ای داره و در باره قرینه بحث میکنن. عرض کردیم در الوسیط سنهوری و المجلة العدلیه در باب قرینه مطلبی دارن، مطالبی دارن. حالا در قانون فرانسه تقریبا دوستان عزیز در بین قانونهای مدنی دنیا قانون فرانسه از همه قوی تره، خوب کار شده باشه. استدلال به قرینه عبارت است از بیرون درآوردن یک رویداد نادانسته و ناشناخته از یک رویداد شناخته شده و دانسته، چه این که مجرم بودن متهم از سرا میتوان کرد. یک رویداد در خارج وجود داره، ما الان میبینیم در بیرون مثلا فرمون بارون آمده، این ظاهره، این یک رویداده، بر اساس این رویداد ما کشف میکنیم که پس باید از القاعده جاده ها و خیابون ها لرزنده باشه، نباید تون برانه. مجرم بودن متهم را از سرا میتوان شناخت، از رخداده های پیش از انجام بسه، قبل از اون که سرقت کنه ما او را در منزل مردم دیدیم، مانند دشمنی او با مجلی و علی، اینجا قرینه خیلی خوبی ساخته، یا تهدید او یا بد پیشینگیش. یک وقتی یک آقایی به قتل رسیده بود، این داستانش اینطوری بود که من در روزنامه خوندم، مثلا حاجی بوده در بلوار وکیل‌آباد، اینا بچه‌هاش عصر جمعه رفتن به ترقابه و برای خودشون جوری بزنن، حاجی رو تو خانه گذاشتن، این دیگه تو خانه بوده و برای خودش همینطور تو مبل نشسته بوده و روزنامه رو نگاه می‌کرده براشون. خب نگاه کنید وقتی بچه‌ها برمیگردن می‌بینن بابا مرده افتاده، هیچ کس تو خانه، اینا میرن فوری پلیس رو خبر می‌کنن، پلیس میاد میگه دست نزنید، دست نزن چیز. پلیس همه چیز رو بررسی میکنه، از اینا سوال میکنه که آیا قبلا دشمنی با کسی داشتید یا نمید، مانند دشمنی بود. میگن بله اینطوری بود که ما در مدت پیش منزلی را فروختیم و بنگادا برای ما معامله کرد، بعد فهمیدیم که قیمتها خیلی رفته بالا و بنگادا ما را خبر نکرده و به همون قیمت قدیم برای ما معامله کرده و فایدهش خودش برداشته. این آقایی که فوت کرده بود بنگادا بود، منزل را به قیمت قدیم فروخته بود و به اون آقای فروشنده نگفته بود. این میاد چند بار خلاصه میگن با کسی بود، میگن بله نه این شخص ما میشناسه. اینا میرن پلیس میره تحقیق میکنه که این بنگادا مثلا این آقای صاحب منزل کجایه، میبینن تو فلان اداره بسن، میره پلیس تو پلیس میگه اون چی که در خانه هست به هم نزنید، نکته شد روزنامه ها را که نگاه میکنیم یک امضا از شخص دیگری روی روزنامه هست، این امضا مال کیه؟ امضا را برمیداره دنبال صاحب امضا میگه، میاد به همون اداره و شخص آقای صاحب منزل، بعد میگه پلیس میگه من وارد اتاق که شدم روی صندلی نشستم سلام کردم، او داشت مدام امضا میکرد برگه ها ولی سرشو بالا نیاورد که تو آمدی کی هستی و چی هست، که رو برگه ها را تموم کنه بعد بگشونه. میگه من از حرکات دستش فهمیدم که دقیقا همین امسایه. میگه وقتی که بلند شدم و یکی از این کاغذ ها را برداشتم و با کاغذ روزنامه که دست من بود تطبیق دادم، دیدم دقیقا یکی. اونجا بهش اعلام کردم که شما در جرم قتل فلانی متهمید و باید به دادگاه برید. به کلانتری میگه ایشون قبول کرد و آمد و اقرارم کرد سر. خب ببینید اینجا ایشون اقرار کرده، ولی چه چیزی باعث شد که اقرار بکنه؟ وجود امضا. یک امضا روی روزنامه ایشون رو بعد گریان رو تعریف کرد که آقا من منزل من رو فروخته بود به ثمن بخش، چندین بار بهش مراجعه کردم به من راضی نیستم این که معاملی را، تا اینکه آخرین بار آمدم عصر جمعه ای به خانش که باش خصوصی صحبت کنم. من ناراحت شدم و با هم تندی کردیم و بلند شدم یقش رو گرفتم و گفتم من حق خودم را از تو میگیرم. تا یقش رو گرفتم نیم افتاد. یا کنید این یک قرینه. یا یک وقتی باز یک داستان دیگه میخوندم، در یک تاکسی در چهارا دانش پیدا شد. بعد تاکسی رو پیدا کردم، دیدن 15 روز قبل آمده یک آقای اینجا انداخته بود. گه رفتن پیگیریدن به صاحب این تاکسی که کشته شده 15 روز قبل هم تشییع جنازه شد. رفتن خانوادش سوال کردن که شما با کسی دشمنی نداشتید؟ با کی دوست بودید؟ گفتن آقا با فلانی یک راننده تاکسی دیگه خیلی صمیمی بودید. دشمن که ما نمیشناسیم که ما کسی دشمن داشته باشه. این پلیس میره تو نخ همین دوست که ببینه این مواد، تا اینکه به کم کم به کم کم از چه جایی میفهمه من الان یادم نیست، ولی بالاخره شک میکنه که همین دوست قاتل باشه. از حرکاتش از من او رو متهم میکنن و به آگاهی میبرن و بالاخره اقرار میکنه که بله من او رو رفتیم مثلا در ترقوبه شکلی خوردیم، بعد آمدیم به جایی که سوار تاکسی ها بشیم، من فوری آهن رو در آوردم از ماشین خودم و با دو سه تا آهن زدم بهش. او هی میگفت برای چی مرا میکشی؟ چه گناهی دارم؟ چه جرمی دارم؟ من دیگه امان ندادم او را بین بردم، امان ندادم و او را از بین بردم. بعد معلوم شد یا آقا دنبال قاتل میگشته، یا آقا تشییع جنازه میکرده، یا آقا خیلی با خانوادش باز دوباره ارتباط برقرار کرده. نگاه کنید قرائن گاهی به اقرار می انجامند، گاهی هم قرائن به اقرار نمی انجامند. عبارت این بود: از رخدادهای پیش از انجام بزه مانند دشمنی او با مجنی و علی یا تهدید او یا بد پیشینگیش اتقونیه می آمده مثلا پول ما رو بده نمی داده. دو، یا از رویدادهایی که همراه بزه وجود دارد مانند سلاحی که در اختیار و از آن متهم بوده و در محل رویداد پیدا شد. در محل رویداد پیدا شده، سلاح شما اینجاست. دقیقا مثل اون حدیثی که در کتاب القصاص مرحوم شهید ثانی میاره که در هم آثار شیعه هست هم اهل سنت، که شخصی را سر یک جنازه بی سر دیدن در حال که قاتل نبودند، ولی میگه کدوم قرینه از این بالاتر که سر جنازه بی تن، دستانش خونی، چاقو هم به دستش و خونی. ببینید قرینه ها اینه. بعد معلوم شد یه آقا قاتل نبوده، گفت من رفتم دوستفندی رو کشتم، آمدم مرا دستشویی گرفت، میخواستم اینجا دستشویی کنم، یه اون مردم رسیدن و مرا گرفتن. حضرت امام حسن علیه السلام بخش میکرد. چرا؟ چون قاتل اصلی خودش رو معرفه کرد و فرمود من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا، من قتل نفسا فکأنما قتل جمیعا. ببینید دوستان عزیز، پس بنابراین سه، یا از رویدادهای پس از بزه مثل فرار متهم یا تلاش او برای گمراه کردن شاهدان در قانونهای جنایی جدید قرینه‌های پذیرفته است و بر اساس آنها حکم می شود و از مصادر حکم به شما می آید. برخی قرینه ها قاضی می تونه بر اساس او. حقوقدانان بر این باورند که قرینه ها بهتر از شاهدان می توانند بزه را ثابت کنند. این دقیقا همون حرفی است که علمای فقهای ما میگن. مرحوم آیت الله از ما آقای بروجردی میگه آقا قرائنی که بر توثیق یک راوی اقامه بشه به مراتب بالاتر است و توصیقی که ازش استفاده میشه ارزشش بیشتره از نص رجالی که میگه ثقت. یه وقت تو شاهد میگه این قام قاتبه، یه وقت قرائن گوناگون حکم میکنه که ایشون قاتب. حقوقداران بر این باورن که قرینه ها بهتر از شاهدان میتوانند بزرا ثابت کنند، زیرا قرینه ها دروغ نمیگن. ممکنه شاهد دروغ بگه، ولی باید به این نکته توجه داشته. قرینه ها گاه بر ساختن از این روی بر قاضی زیرک لازم است از آنچه او را در نتیجه حکم یاری میرساند یاری. قرینه ها گاهی از اینا را ساخته و پاخته میکنن، مثل خیلی جاد میان آتش سوزی تصنعی را میندازن، بعد میرن به بیمه مراجعه میکنن هزینه شو میگیرن. گاهی تو فیلم ها میبینیم دیگه. در قانون های جدید قرینه ها بر چند گونه. یک، قرینه های فعلی که از آنها به قرینه های اقناعی نیست تعبیر میشه، یعنی قرینه ایست که الان وجود داره قشنگ قانع میکنه آدم را که بله ایشون مجرم. دو، قرینه های قانونی. قرینه های فعلی به قرینه هایی گفته می شود که اختیار آنها در دست قاضی است و آنچه از آنها در نظر او خوشایند آید برمی گزیند، ولی قرینه های قانونی عبارت از اموری است که شارع مقدس آنها را قرار داده و ویژه ساخته و به قاضی فرمان داده. به قاضی فرمان، قاضی باید اطاعت کنه، به آنها عمل کنه و دست کم اجازه داده از آنها بهره گیرد. قرینه های قانونی به دو گونه، قرینه های موقت و یا قرینه های بسیط. قرینه های قطعی یا مطلق دو، یعنی یک، قرینه های موقت و یا قرینه های بسیط، یعنی یک زمان خاص وجود داره بعد دیگه از بین میره. قرینه موقت عبارت است از چیزی که بر امری دلالت دارد ولی همین که ضد آن دلیلی اقامه شود بی ارزش می شود، در مثل وجود شخصی در اندرونی منزل یک مسلمان قرینه زناست. در مثل وجود یک شخصی در اندرونی منزل شخص، این قرینه زناست و این در حقوق جدید قانون شمرده شده و دارای اعتبار است، ولی جایز است بر کسی که به او افترا زده شده ثابت کند حضور او در آنجا به سبب دیگری بوده. در برابر قرینه قطعی در خود تعویل و توجیه نیست و نمیتوان آن را تغییر داد. یک وقتی یک پرونده‌ای در منطقه ما بود که بلاخره نقل اینها هم خیلی سرا نیست در ایره، ولی خب یک آقایی بوده، زنی داشته، بچه داشته، حالا خانم داشته بچه نه، این سرباز شده دیگه، رفته سربازی و هر بار میرفته مثلا یک ده بیست روز یک ماهی میرفته و بعد مردم ناخودآگاه میرن دراش خبر میبرن که ما دیدیم که مثلا فلانی به منزل شما رفت آمد میکنه و زنه گرفت. یام یک روز از زنش خداحافظی میکنه، میگه امروز میخوام برم مثلا به شهر دیگه، برم به پادگان تا یک ماه دیگه. تفنگم داشته، از قدیم معروف بود به اینکه تفنگی داره، گربه ها رو همیشه میکش. میره بالای بوم قایم میشه، پنهان میشه. بعد تا اون آقا میره به سربازو یکی دو ساعتی میگذره، اتفاقا این آقای که مردم همچی حرفی برای اون میگفتن میاد دم در، کلید میندازه که در باز کنه. تاورید بیرون هست، داخل نیست، بیرونه. او آقا هم از بالای دیوار با تیر میزنه در جو رو میکشه. اینجا قصاص شدی آقای زارب، یعنی صاحب تیر، همون شوهره. چرا؟ چون داخل منزل نرفته بود، این قرینه نبود برای اینکه آقا زنا کرده. ممکنه قرینه باشه برای اینکه آقا میخواسته دزدی کنه یا هر چی. پس قرینه ها فرق میکنه، ما باید به دنبال قرینه بریم. در دنبال یک مطلب آمدیم، یک مطلبی رو بررسی کردیم دوستان با عنوان اسباب قضاوت در فقه اسلامی، همونی که ما الان دنبالش هستیم. یک، علم قاضی. علم قاضی رو در حقیقت بررسی کردیم که آیا علم قاضی میتونه در حقیقت حکم کنیم یا گروهی آن را ناروا دانسته و گروهی مانند محقق هلی، سید مرتضی، ابن زهره، علامه هلی در نهج الحق و ابن ادریس آن را روا شمارند. من ببینم آدرس هاشم برای دوستان بگم، خیلی بود. بعد اینجا آدرس هاشم آوردیم، مفتاح الکرامه جلد 10 صفحه 36، الانتصار سید مرتضی صفحه 70، مبسوط شیخ طوسی جلد 8 صفحه 166 و سرایر جلد 2 صفحه 179. اما اون نکته که گفتیم که گروهی آن را ناروا دانسته. ایضاح الفوائد فخرالدین هلی جلد 4 304 نشون میگه بر اساس قرار نمیشه علم قاضی باشه. بسیاری از علمای معاصر اهل سنت نیز در این مسئله اختلاف دارند که آیا علم قاضی میشه و دیگر یا نه. شما میتونید به مغن محتاج محمد شربینی الخطیب جلد 4 صفحه 398 مراجعه کنید. فقهای اهل سنت را اونجا آوردند. اقرار دومین دلیلی که میتونه قاضی اقامه کنه و حکم کنه اقرار آقای مجرم. سوم بینه، مراد دو شاهد است که باز در جای خودش ما صحبت کنیم. قسامه، قسامه قسم یاد کردن گروهی از اولیای شخص کشته شده است. مثلا ببینید اولیای مقتول دلیل ندارن، البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر. اینجا اولیای مقتول که مدعی هستن فلانی قاتل فرزند ماست باید دلیل بیارن. اگر دلیل نیاورد میگن آقا 50 نفر اگر قسم بخورن که قاتل فلانیه حرف او پذیرفته میشه. پس در حقیقت قسامه به معنای همون قسمه، منتها قسامه در جایی باید بهش عمل بشه که لوس وجود داشته باشه. لوس دوستان عزیز یعنی قرینه محکمی بر این که آقا قاتل هست وجود داره ولی نمیتونن تو بارش مندازن. ببینید آقا با تیر بالای دیوار بوده زده او را بعدم فرار کرده، خب از کجا میتونن ثابت کنن که او قاتل بوده؟ شاید دیگری قاتل بوده او فرار کرده، شاید او هنوز تیر نزده یکی دیگه از جای دیگه زده. پس ببینید قسامه یعنی قسم باید لوس وجود داشته باشه. بعضی ها حتی قرعه هم شمردن. قرعه مولا احمد نراقی در کتاب اواعد الایام یک باب در باب قرعه باز کرده و درباره قرعه هم بحث کرده که آیا میتونه باش قضاوت کنیم یا نه. ابن ادریس هلی اصلا قرعه را کلن قبول نداره، میگه قرعه روایاتش ضعیفه و مرحوم مولا احمد نراقی 32 روایت را جمع آوری. شاهد و قسم یعنی گاهی از شاهد با همراه قسم، گاهی قسم تنها هست. و دوستان عزیز اینا موارد هفتگانه‌ای بود یا گاهی 6 تا از اینا دلالت میکنه برای اینکه قاضی میتونه با اینا حکم کنه. اما نکته اصلی اینه که آیا با قرائن میشه در حقیقت یا چیزهای دیگه مثل نظر کارشناس مثل نوشتار یا قرائن میشه حکم کرد یا نه. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.